أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا حجیت قد ذاتی است یا ذاتی نیست. بعد از این که عرض کردیم مقصود از حجیت منجزیت و معذریت فرمایش مرحوم صدر رو مطرح می‌کردیم، ایشون فرمودن برای حجیت ذاتی به معنای منجزیت و معذریت عموماً استدلال می‌کنن که عمل به قد حسن است و مخالفت با قد قبیح است و ظلم است. آیه صد در صدد بیان این بودن که این استدلال استدلال تمامی نیست، به جهتی که وقتی میگید ظلم است و قبیح است، مقدمه بر ظلم باید اثبات کنید که یه حقی است که با عمل ما داره اون حق تضییع میشه. اون حق چیه که تضییع میشه؟ اون حق عبارت است از حق طاعت مولا. خب اگر میخواید با خود از ظلم و قبیحان اثبات این بکنید که این اثبات دوریه، یعنی ظلم قبیح هست که موضوع خودش رو اثبات نمی کنه. عرض کردیم هیچ قضیه موضوع خودش رو اثبات نمی کنه. پس از ظلم قبیحان اثبات نمی کنه که مولا حق طاعت دارد. اول باید حق طاعتش اثبات بشه تا مصداق ظلم تحقق پیدا کنه، تا بعد حکم به قبح بشه. حالا اگر بخوام با از ظلم قبیحان بگیم که حق طاعت برای او وجود داره، این دوریست. اگرم میخواد بگید که نه ما فارغ از ظلم و قبیحان اثبات میکنیم که مولا حق طاعت داره، ایشون میگه دیگه و از ظلم و قبیحان نیاز نداریم. یعنی وقتی شما اثبات کردید که مولا حق طاعت دارد، از این ورم میگید یقین دارم که مولا تکلیف داره. ای یقین داری مولا تکلیف داره و یقین داری که مولا حق طاعت داره، خب پس دیگه دنبال چیز دیگه نیستی، حالا از ظلم قبیح باشد یا نباشد. این فرمایشی بود که آیه صد گفتن. بدین مناسب عقلا حالا من کلام آیه صد رو مطرح کنم. عده معتقدن بدون از ظلم و قبیحان حرف آیه صد تمام نیست. یعنی این که ایشون میگه اگر ما رسیدیم که مولا حق طاعت داره، از اون ورم فهمیدیم که تکلیف داره، دیگه تمامه، دیگه ما چیز دیگه نمیخوام. حالا حرف آیه صد رو بگم بعد ببینیم که قابل نقد هست اینا. بدین مناسبت آیه صد فرمودن ما سه تا مولویت میتونیم تصور کنیم. یه مولویت، مولویت ذاتی و حقیقی است که مولویت پروردگار است بر تمام مخلوقات و کائنات و مثلا موجودات. این مولویت مبنا و منشأش دو چیز ذکر شده. حکما معتقدن وجوب شکر منعم است و ما معتقدیم که این مولویت مبناش همون مالکیت است. مالکیت به قول ایشون همون سلطه تکوینی و ذاتی است. وقتی میگیم مولاست یعنی همون سلطنتی که تکوینن داره در حوزه تشریع هم داره. مولویت جز این نیست که البته مالکیت هم به خاطر خالقیت است. خدا چون خالق است مالک است و چون مالک است مولاست. این مولویت، مولویت جعلی نیست، قابل جعل نیست، بلکه مولویت، مولویت ذاتی است و امکان نداره این مولویت، مولویت جعلی باشه. یعنی خدا برای خودش مولویت جعل نکرده. مقصود ایشون اینه. اینطوری نیست که خدا برای خودش مولویت جعل کرده باشد. نه، چون خداست مولاست. نه اینکه اول خدا بود بعد برای خودش مولویت جعل کرد. مولویت به جعل شارع نیست، بلکه چون خداست مولاست دیگه. ایشون میخواد بگه این دوتا مبنا متفاوته. من به تفاوت اینها به لحاظ کلامی کاری ندارم، چون به کلام بریم شما ممکنه پرسشاتون کلامی بشه و کلن از بحث خارج بشیم. ولی میگه این دوتا مبنا متفاوت. خب این مولویت، مولویت دومی که ایشون مطرح میکنه مولویتیست که مولای حقیقی جعل میکنه اما جعلیست، مثل مولویت پیغمبر و امام که خدا این مولویت رو برای امام و پیغمبر جعل کرده. مولویت پیغمبر برای ماهای مولویت ذاتی نیست، یه مولویت قرار دادیه. این که انا اولا بکن من انفسکم من کنتو مولا فازا علیان مولا، این مولویت ذاتی نیست، مولویت قرار دادیه. مولویت قرار دادی یعنی ممکن بود اون مولویتی که خدا برای حضرت امیر قرار بده برای غیر حضرت امیر قرار بده، و ممکن بود این که من کنتو مولا فازا علیان مولا یا اولا بکن من انفسکم اصلا قرار نده برای پیغمبر، برای حضرت امیر قرار نده. این به جعل پروردگار ایجاد شده است. پس این مولویت ذاتی نیست و الا پیغمبر و امام مولویتی بر ما بدون جعل خداوند متعال ندارن. حالا ممکنه شما به لحاظ کلامی در این تشکیک کنید، بگید که نه مولویت اونها هم جعلی نیست، ولی حرف ایشون اینه و حرف صحیحی هم لعله هست. این لعله رو تقیتا گفتم. چی میفهم؟ نه نمیشه، مولویت نمیشه. نکنید اسمت رو ذاتی بدونیم، یعنی پیغمبر هرچی بگه به نفع ماست، هرچی بگه انجام نده واقعا توش ضرر ماست هرچی بگه، ولی خب مولویت نیست. مثل عقلی که اسمت داشته باشه، عقل مولا نیست، راه رو به درستی نشون میده ولی مولا نیست. مولا یعنی مخالفتش استحقاق عقوبت بیاره. اگه ما گوش به حرف عقل نکردیم، استحقاق عقوبت برای مخالفت عقل نداریم. به خاطر چی داریم؟ استحقاق ملامت داریم به خاطر اینی که ما خودمون در خطر افتادیم. الا چرا گوش به حرف عقل نکردی؟ عقل مولا نیست. پیغمبر معصوم، امام معصوم میشه مثل عقل، یعنی حرفاش همه درسته ولی مولای ما نیست. اینکه مولای ماست به جعل اشاره، و تنها مولای ذاتی میتواند این مولویت جعلی رو داشته باشه. خب معلومه به یک سیاق ثابت میکنه، یک جور نیست، یک سنخ نیست. سیاق نمیگه همون ولایت، سیاق که نمیگه همون ولایتی که برای خداست بر پیغمبر. سیاق اینو میتونه اثبات کنه که همون ولایتی که برای خداست بر پیغمبره. خدا هم ولایت داره، پیغمبر هم ولایت داره، امام هم ولایت داره، کم و کیفش متفاوت، جنسش متفاوت. ولی این که سیاق که نمیگه همون جنس است، همون کیفیت است، مثلا وحدت سیاق اینو نمیگه. آره ولایت، ولایت و مولا بودنش داره که من نمیگه. ذات مراتب جنسش مختلفه. یعنی این وحدت سیاق و اینها دیگه این مقدار نمیتونه اثبات بکنه که. حالا به هر حال این یه بحث عقلیه بیشتر تا یه بحث نقلی، که اصلا میتونه مثلا یه انسانی مولویت داشته باشه. اونایی که میگن چون اینا واسطه نعمتن مولویتشون ذاتیه، چون اگه ما شکر منعم رو پذیرفتیم، اینا خودشون یه جوری منعمن دیگه، وسائط نعمتن، چون خدا به وسیله اولیا و انبیا اشتر روزی به ما میده، و از این جهت ممکنه که مولویت اینا جعلی نباشه. فرض کنید اگر درجه مولویتی برای پدر نسبت به فرزند قائل باشیم، این مولویت مولویت جعلی نیست، بلکه اون در سلسله نعمت بود، در سلسله نعمت وجود بود. به خاطر این اولیاء الهی هم در سلسله نعمتن، چون در سلسله نعمتن مولویت اونها یه چیزی مثلا از جنس مولویت ذاتی. یعنی من میخوام میگم اگرم تو این حوزه بخوام استدلال کنیم، بعد یه استدلاله عقلی اینطوری مطرح کنیم که بگیم خلاصه در سلسله عللن، حالا که در سلسله عللن این گونه. آیه صدر میگه به نظر من مولویت ذاتی مال مالک حقیقی است. امام ولو واسطه نعمت باشه ولی مالک ما نیست، پدر واسطه نعمت مالک ما نیست. مولویت ذاتی مال کیست؟ مال اون کسی است که مالک ماست، مالک واقعی ماست. اون کی؟ اون غیر از خالق ما کسی نیست. همونی که ما رو خلق کرده اون مالک ماست، اونی که مالک ماست مولویت ذاتی است. به خاطر ایشون میفهمن ما از باب وجوب شکر منعم اصلا مولویت ذاتی رو حساب نمی کنیم، چون اگه از شکر منعم بگیم ممکنه اینجا هم بگیم مولویت جعلی نیست. فرق این دو باب روشن شد؟ من نمیخواستم وارد این بحث بشم ولی حالا دیگه شدم دیگه. یعنی این که ایشون میگفت اگه از شکر منعم بگیم اون اصلا یه باب دیگه است و اون باب ممکنه خیلی ها رو مولا بکنه برای ما، یعنی خیلی ها ممکنه نعمت بدن بعد بشن مولای ما. مثلا فرض کنید که اگر یه کسی 20 سال خرجی ما رو داد از باب شکر منعم میشه مولای ما، ما بی پولیم گرفتاریم، این کسی 20 ساله داره هزینه همونو میده شکر منعم دیگه، پس باید اوی هم بشه مولای ما، در حالی که مولا نمیشه. ایشون میگن کلن باب شکر منعم متفاوت از اینجاست. خب حالا این یه بحث کلامیست، یک کمی به هر حال صورت مسئله هاشو تفاوتشو متوجه شد. غیر از شکر منعم و مالکیت، آقای سعد اومد مالکیت و خالقیت و رازقیت رو طولی قرار داد. یعنی مثلا این کسی میگه چون خالق ماست این چنینه، ایشون اینا رو طولی قرار داد. چون طولی قرار داد یک وجه میشه همه اینها، چون اینا در طول هم دیگه میشه یه وجه.
مالکیت رو منحصر به خالقیه، مالکیت موقعیه که ذاتن که منشأش خالقیت باشه، چون همینجا نمیشه تعمل کنیم که
مالکیت جعلیه. احسنت، میشه مولویت شم جعلی. مالکیت واقعی و حقیقی فقط برای خالقه. خالق یعنی کی؟ یعنی اونی که ما رو از عدم به سقع وجود آورد، اون مالکیتش مالکیت واقعی است. ما ملک اویم، ملک تلقه اویم. اگر یک کس دیگه رو مالک قرار بده مثل عبد مولایی که مالک قرار میده، این مالکیت جعلیه. مولویتش هم به تبع اون میشه جنبی. همین که میگید قرار بده دیگه حقیقی نیست، دیگه قرار دادیه. همین پارادوکس خودش، یه مالکیت حقیقی قرار بده پس میشه جنبی. مولویت سومی که ایشون تصویر میکنن عبارت است از مولویتی که اغلافی ما بین خودشون قائلن. یه مولویت هایی هم اغلافی ما بین خودشون قائلن که این مولویت ها هم مولویت های اغلاییست، ممکنه شارع امضا کنه ممکنه شارع امضا نکنه. این هم مولویت جعلیست. فقط این مولویت با مولویت قبل فرقش این بود که مولویت قبل رو کسی جعل کرد که مولای حقیقی بود، ولی این مولویت به قرارداد اغلاه، به سیره اغلاه، به بنای اغلاه. خب حالا من این بحث رو چون بخوام طولش بدم یه مقداری چیز میشه. اولین سوال از آقای صدر اینه که اصلا مولویت یعنی چی؟ مولویت به معنای وجوب اطاعت، اگه مولا یعنی اونی که اطاعتش واجبه این محل بحثه. خب بعد یه جوری بحث کنیم. مولویت اگر معنای دیگه‌ای داره، یعنی حقوقی اعم از وجوب اطاعت داره، اون یه بحث دیگه است. وجوب اطاعت هر کسی که اطاعتش واجب باشه مولا نیست. مثلا شما میرید توی کارخونه ای، یا رئیس کارخونه دارید، این مولا نیست. هر کس که اطاعتش به لحاظ اقلا واجب باشه، اقلا رو مولا نمیدونن. ممکنه که یه آقای سر چهارراه وایساده باشه به من و شما بگی که بیست اون حرکت کنه، اطاعتش در اینجا لازمه دیگه به لحاظ قوانین اقلایی، ولی نمیتونیم بگیم ایشون مولای ماست چون اطاعتش اینجا واجبه. یه مقداری خود همین که مولا چیست اول باید بحث بشه. اینی که من دیروز گفتم میگن اینا این بحثا ته نداره، یعنی شما هر چی رو بحث کنی باز باید از یه چیز دیگه بحث کنی. آقای صدر فرمود ظلم قبیح هست، نه، باید اول از حدود مولویت بحث کنی. و قبل از او باید بگیم مولویت چیه که دارم من از حدودش بحث میکنم. به هر حال در این که منظور ایشون از مولا چیه، یعنی اونی که واجب است اطاعت کردن، منظور ایشون از مولا اینه یا نه، اینو باید بحث کنیم. چرا من اینو میگم؟ ما اصلا تو اعتبارات اقلایی مولا داریم، یعنی میگن این مولاست این عبد. امروزه در اعتبارات اقلایی پذیرفته شده ما مولا عبد نداریم، یعنی بعد از اینکه نظام بردهداری به ظاهر برچیده شده، دیگه یکی که مولا باشه یکی عبد باشه اصلا در اعتبارات اقلایی وجود نداره. اما اینکه یک کسی اطاعتش در یه حوزه‌ای در یه ساعتی واجب باشه چرا؟ مثلا عرض کردیم که رئیس شما، فرمانده شما، مدیر مدرسه ما، همه اینا تو مدرسه که هستیم امر و نهی ایشون، بله، از در مدرسه که رفتیم بیرون امر و نهی ایشون اعتباری نداره. تو کارخونه امر و نهی آقا، بله، خارج از کارخونه نه. سر چهارراه امر و نهی آقا، بله، غیر چهارراه نه. وارد یه مجموعه میخوای بشیم، مثلا سرایدار اونجا، مستخدم اونجا میتونه بگه آقا نیا تو، بیا تو، درو باز کنه، ببنده، اونجا ممکنه اطاعتش باشه، غیر از این کار نه. ولی اینا رو در عرف عقلا نمیگن این مولاست و عبده، یعنی هر وجوب اطاعتی رو مولا و عبد نمیدونن. به عبارت دیگه از آیه سعد میخوام بپرسیم که اصلا تو اعتبارات عقلا مگه مولویت هم ما داریم؟ جایی داریم مولویت یا مولویت وجود نداره؟ پس ما باید اول اون مولویته رو ببینیم چیه. نکنید چی میفهمید؟ اگر مولویت رو گفتیم حق اطاعت، ولو در ساعتی، ولو در حوزه‌ای، ولو در اموری، بله، میتونیم بگیم در اعتبارات و عقلا هم مولویت وجود داره. اما اگر صرف اطاعت رو مولویت ندونستیم، لزوم اطاعت رو مولویت ندونستیم دیگه. من یه چیزی بهش اضافه کنم، ممکنه شما بگید مولویت یعنی وجوب اطاعت و استحقاق مجازات در فرض تخطی. بعضی اطاعتش واجبه اما خلاصه استحقاق مجازات در فرض تخطی نداریم. مجازات به معنای عقوبت. حالا باز این من مجازاتم میگم، باید برم تو عالم مجازات صحبت کنم که مجازات خودش چند تا مبنا داره. مثلا فرض کنید که پدر میگن حق اطاعت داره، فرض کنیم، یعنی باید گوش به حرفش بکنیم، ولی خب اگه کسی گوش به حرفش نکرد، باباش کتکش زد، باز بابای رو توبیخ میکنن، میگن چرا کتک زدی؟ میگه خب حق اطاعت داشتم. میگه تو حق اطاعت داشتی ولی حق مجازات نداشتی. یعنی گاهی وقتا مثلا عقلا میگن حق اطاعت وجود داره ولی حق مجازات وجود نداره. شما میخواد وارد یه اداره بشید، این آقا سرایدار اونجا، نگهبان اونجا، میگه آقا نرو تو، شما اومدید تو، بیا مفصل شما رو کتک بزنه. بگه من حق اطاعت داشتم پس حق مجازات دارم. میگه نه، میتونی آقا رو از اداره بیرونش کنی اما نمیتونی کتکش بزنی. یعنی اینطوری نیست که ما حق اطاعت و حق مجازات رو با هم دیگه، اگر منظورتون از مولویت صرفا حق اطاعت است، بله، حق اطاعت در حوزه‌ای، در ساعاتی، یه وقت میگید حق اطاعت مطلق میشه مولا، یعنی حق اطاعت‌های جزئی دیگه این مولا نیست، مولایی که حق اطاعت کلی داره. اگه اون باشه ظاهرا ما در سیر و قلام مولا نمیشناسیم. این پدر و فرزندم که میگیم، این به هر حال به این وسعت تو سیر و قلام نیست که هرچی بابات گفت گوش کنی، اخلاقیه، یعنی میگن کار خوبیه، پدره، یه چیزی خواسته، ولی نمیگن واجبه. مثلا اقلائیان که اگه پدر زنگ زد که بیا منو فلان جا ببر، ببر. من سیر عقلا رو دارم عرض میکنم، نمیگم درسته، بحث شرع نداریم، بحث سیر عقلا. پس نکنید یا وجوب اطاعت مطلق در همه حوزه همچی کسی رو ما در عقلا نمیشناسیم. مثلا شما بگید رئیس جمهور هر چی در هر جا بگید، نه، رئیس جمهور در حوزه اداره کشور میتونه حرف بزنه. خب اون ولایت فقیه باز نشأت گرفته از ولایت اولیاء اللهه. نه، اون اصلا قسم دوم عقلایی نیست، اون از قسم دومه. ما الان ولایت به سیر عقلا رو داریم عرض میکنم. اگر میگید که نه، حق اطاعت ولو در ساعتی، در حوزه‌ای که هر نگهبان اداره‌ای هم خلاصه مولاست برای خودش، تو همون ساعت کاریشو دم در همون اداره مولاست، اگه اینو میخواد بگید. اگه میخواد بگید مولا یعنی حق اطاعت و حق مجازات، ما داریم تو عقلا که حق اطاعت و حق مجازات، میگه خب راهنمای رانندگی، میگه آقا نرو، تا رفتی یک جریمه میکنه. خالص افسرهای راهنمای رانندگی اینا مولا هستن، چون حق اطاعت به اضافه حق مجازات دارن. خیلی جا حق اطاعت به اضافه حق مجازات دارن. حالا من فروز رو گفتم فعلا، من خواستم بگم آیه صد باید قبل از مولا، در حقیقت باید مولا رو تعریف میکرد. اصلا مولویت منظورتون چیه؟ مولویت دارن ندارن؟ سرپرستی و زعامت یعنی همین که واجب الاطاعت، حق تصرف. خب خود شما بدون احکامش نمیفهمیم دیگه. شما میگید حق سرپرستی، نمیفهمیم سرپرستی یعنی چی. یعنی همین امر و نهی کردن دیگه، سرپرستی یعنی این. خود این نیاز به بحث داره، یعنی ما بدون بحث این تقریبا یک کمی مبهم داریم حرکت میکنیم. مالک و صاحبی که متکفل رشد ده، مالک هم هست، یعنی مثلا ولی بچه، مولای بچه. این ها صاحب به معنای همراه، نه به معنای مالک. آره نه، میگید همراهی که حق چی داره؟ خب حالا اگر برخلافش کرد دیگه ولایت نداره برش؟ ولایت بر صغیر. اینم باز احکام، این که در جهت رشد و تعالی، این باز از ممیزات به نظر میاد نیست. این از وظائفه، این که باید مراعات غبطه رو بکنه و همسانه، این از وظائفه، تعریف نیست. حالا باشه، من میخواستم اصلا ازش بگذرم، فقط خواستم یک کلمه با آقای صدر بگم که شما مولا رو تعریف نکردید برای ما. چون مولا رو برای ما تعریف نکردید، مسئله گنگ موند. یعنی چی میخواد بگید؟ که چون من در این قسم سوم که ایشون میگه به اعتبارات عقلاییه، شاید آیه صد میخواد بگه یه زمانایی مولا عبد بوده و اعتبار عقلایی بوده. من نمیخوام بگم الان هم هست، یه روزی بوده که میگفتن این مولای اینم عبده. وجوب اطاعت، وجوب اطاعت همینو دو قسم کردم، همیشه و همه جا، یا بعضی از ساعات در بعضی از امور. اگر بعضی از ساعات در بعضی از امور باشه، هر نگهبان اداره مولاست، هر فردی که سر چهار را وای میسه مولاست. خب پس کیو میدونه؟ اونی که همیشه. ما داریم کسی که همیشه و در همه جا باید گوش به حرفش کنیم؟ آره، عبد و مولا وجود نداره که. خب سلطات اجتماعی همینو دارم میگم. سلطات اجتماعی یعنی رئیس جمهور رو شما دارید میگید، وزیر رو دارید میگید، معاون وزیر رو دارید میگید. آره مولای ذاتی، البته مولای ذاتی و قسم دوم، یعنی امر خدا و پیغمبر و امام، این دو قسم. بسیار خوب باش. خب حالا اصل قصه اینجاست که آیه صد میگن که اگر شما اثبات کردید که مولا حق دارد، حق اطاعت دارد، و اثبات کردید که اینم تکلیف مولاست، دیگه به از ظلم و قبیح نیاز ندارید. چرا؟ چون منجزیت غیر از این نیست. منجزیت این چی؟ یعنی اون حق طاعتی که مولا داره بر عهده تو اومد، اون میشه منجزیت. ما میخوام بگیم قطع منجز است، چون این کبرا که مولای ما مولویت ذاتی و حقیقی بر ما داره، این ثابت است. قطع میگه اینم تکلیفه، پس در حق ما تنجیز شد. لقائل نه یقول با آیه صد، خب اگر از ظلم و قبیحون نباشه بازم تنجیز نمیشه. مولا حق داره، ولی این که ترک حق مولا زشته و قبیحه، یعنی اگر حکم عقل در حوزه باید و نباید باشه، خب ما اثبات کردیم مولا حق دارد، اینم تکلیف مولاست. ولی به چه دلیل باید حق مولا رعایت بشه؟ ما اثبات کردیم که مولا حق دارد و اینم تکلیف مولاست، اما عقل من نمیگه که حق مولا باید رعایت بشه، یعنی از ظلم و قبیحون وجود نداره. خب پس چجوری تنجیز میشه؟ پس به عهده آمدن این تکلیف باید چی باشه؟ باید از ظلم و قبیحون وجود داشته باشه. آیه سعد میفرماید اصولین ما اومدن دو تا باب رو از هم تفکیک کردن، یکی مولویت مولا، یکی منجزیت و معذریت. مثلا مولویت مولا رو یه امر مفروغ و مسلم گرفتن، اما منجزیت و معذریت رو درش بحث کردن، در حالی که این دو باب در هم تنیده است. اگر شما حدود مولویت مولا رو تعیین بکنی، منجزیت معذریت هم ثابت است. حرف های صد اینه. ایشون اشکال میکنن به مشهور که این دو باب رو از هم دیگه تفکیک کردید، یک مولویت مولا رو یه امر مسلم گرفتید، اما از منجزیت و معذریت اومدید. خب لقائل ان یقول که بله دیگه دو تا بابه، یعنی ما اگر اثبات کردیم که مولا حق اطاعت داره، به چه دلیل باید اون حق مولا رو ادا کنیم؟ حسن میگه همین که گفتی حق داره، یعنی باید ادا کنی دیگه. شما میگی من میگم حق داره، ولی باز به چه دلیل ادا کنم؟ به همین دلیلی که حق داره. حرف های صدر اینه. ولی مشهور میخواد بگه نه، شما اثبات کردی که آقا حق داره، ولی چرا باید حقشو بدم؟ این حقشو باید بدم، این باز دلیل میخواد. یعنی شما بدون این که اثبات کنی از ظلم و قبیحون، اثبات نمیتونی بکنی چرا باید حق آقا رو بهش بدم. پس باید یک حکم عقل در حوزه عمل هم داشته باشی که علاوه بر این که این آقا حق دارد، باید حقش هم استیفا بشه، نباید حق او تضیع شود. این نبایده میشه از ظلم و قبیح. پس آیه صد دنبال اینه که این گزاره از ظلم و قبیح رو منتفیش کنه. مشهور میخوام بگن بدون در نظر گرفتن از ظلم و قبیح، استدلال شما استدلال تمامی نیست. یعنی اثبات کردید که مولا حق داره و اثبات کردید این تکلیف مولاست، خب حالا به چه دلیل گوش کنم؟ من اصلا نمیخوام حق همین مولای حقیقی را انجام بدم، دلیل من چیه؟ میگه از ظلم و قبیح، چون ظلم قبیحه باید این کار بکنه. اینجا دیروز به فرمایش آقای خویی اشاره کردیم، آقای خویی میفهمن عمده دلیل به لحاظ عقلی برای وجوب اطاعت دفع ضرر محتمله. ما یک قیدی بهش اضافه کردیم، عمده دلیل برای اوساط مردم دیگه، نه برای عقول راقیه. برای عقول راقیه به هر حال شکر منعم هم ممکنه باشه، ولی برای اوساط مردم، یا من چرا گوش به حرف خدا بکنم؟ خب چون گوش به حرف نکنی خدا کتکت میزنه، عذابت میکنه. آقای خویم فهمن چون عقل میگه ضرر رو باید دفع بکنی، باید اطاعتش بکنی دیگه. در این مسئله فرق نمیکنه، مولا مطابق با مصلحت گفته، مخالف با مصلحت گفته، عادل است، ظالم است، حکیم است، رحیم است، هیچ کدوم از اینا فرق نمیکنه. اگه من بدونم در فرض مخالفت یا احتمال بدم که مولا منو مجازات میکنه، عقل میگه باید گوش به حرفش کنی. منجزیت هم یعنی همین، یعنی چی؟ یعنی مولایی که حق دارد، پس حق مجازات رو داره. حالا که حق مجازات رو داره، پس ممکنه منو مجازات کنه. حالا که ممکنه منو مجازات کنه، برای که مجازات نشم گوش به حرفش باید بکنم. این حرف آقای خویی میطلبد یه مقدمه دیگه به بحث اضافه بشه، و اون مقدمه چیه؟ و اون مقدمه اینه که صرف اثبات حق اطاعت بر مولا کافی نیست، باید حق مجازات رو هم بر مولا اثبات کرد. یعنی ما تا حالا تو مولویت میگفتیم مولویت یعنی حق اطاعت، حقیست برای مولا اینه که من باید گوش به حرفش بکنم، درسته؟ خب حالا من باید گوش به حرف مولا بکنم، اگه نکردم چرا منو داره عذاب میکنه؟ باید این حق مجازات هم براش اثبات بشه. اینی که من عرض کردم اول باید مولویت رو تعریف بکنیم، یعنی اگر شما میگید مولویت صرفا حق اطاعته، ولی اون دلیل نداره منو مجازات بکنه. بله شما حقت این بود که من اطاعت کنم، منم اصلا کار زشت انجام دادم، فرض کنید از ظلم و قوی هم درسته، الان فقط روی سخن ما باعث صدر نیست ها. ما فهمیدیم که مولای ما حق اطاعت دارد و فهمیدیم که از ظلم و قوی هن، حالا چرا ما رو باید مجازات کنه؟ به چه حقی داره منو کتک میزنه؟ ما کار زشت کردیم ولی چرا منو داره مجازات میکنه؟
فعلیت مجازه منظور
میگه استحقاق که توامه نه استحقاق فعلیتو کاری نداره، استحقاق مجازات. آقا یه کسی پول بهش قرض دادید، حق شما نیست که ازش مطالبه کنید. چرا؟ این پول شما رو نمیده، شما حق دارید چوب وردارید به جونش بیفتید؟
نه استحقاق
و عقوبت از جانب شما که لحال حق نکنید. مجازات و اقلائی بازدارندگیه، فقط مجازات نیست، عقوبت نیست. اصلا جریمه و زندان و اینها مجازات، فلسفه حقوق جزا دیگه. فلسفه مجازات در عرف اقلا فقط بازدارندگی، نه انتقام، نه عقوبت. اسم شما میذاریم مجازات، یعنی ما یه کاری میکنیم که دیگه این دوباره تکرار نشه. خب حالا شما پولتون رو نداد، حق داشتید، درسته؟ من اثبات کردم که حق شماست مطالبه کنید، ولی میتونم اثبات کنم که شما میتونید چوب برداری به جونش بیفتی؟ نمیتونم دیگه. پس اثبات حق که معنیش این نیست که اثبات حق مجازاتو میاره. باز حالا آقای خویی که میگه دفع ضرر محتمل، اولین حرف با آقای خویی که خب دفع ضرر محتمل، شما یه حق رو اثبات کردی یا نکردی؟ اگه اثبات کردی خب چجوری اثبات کردی؟ شما از حق اطاعت چجوری به حق مجازات رسیدی؟ الان همینجا قبیح نیست که من بدهکارم به مردم پولشو نمیدم، قبیح دیگه، ولی میتونه این آقا منو کتک بزنه؟ خب همینجا به این آقا شما حق میدید منو کتک بزنه؟ اصلش یعنی چه جوری؟ اصلش یعنی چه جوری؟ مجازات؟ نه، شما یک جا بیارید که حق اقلایی باشه مجازات هم باشه. ملامتش میکنن ولی مجازات بازدارنده چرا؟ نه عقوبت عرض میکنیم، عقوبت، عقوبت، عقوبت نکنید. من چی بگم خدایا؟ من الان میخوام یه چیزی بگم، میریم توی یک بحث، توی بحثی که خلاصه در اومدنش سخته. ها همینو میگم باید اثبات کنیم. من از اول با آقای صد گفتم آقای صد مولویت رو برای ما تعریف کن. ممکنه شما بگید مقوم مولویت اطاعت امر با استحقاق عقوبته. اصلا اطاعت بدون استحقاق عقوبت مولویت نیست. سلطات اجتماعی اطاعت هست ولی استحقاق عقوبت نیست، اصلا مولویت نیست. نه اغلا قائل نیست، قصاص اغلایی نیست، نه قصاص شرعیه. نه به کسی اومد چشم رو در رو تو به چشمشو داری؟ این که میشه جنگل. نه نداره، نه استحقاق نداره، خیلی هم کارش زشت بوده، خیلی خیلی زشت بوده. اشاره مولاست، حق داره که بگه، اشاره مولای ماست، مولای ما هر چی بگه علا اینی. وقتی او میگه میشه استحقاق، وقتی که او بگه میشه استحقاق، تا او نگفته نمیشه استحقاق.
در مال دولی که به اشاره کرده دولارا دولی من کرد،
کرد.
آره آره آره.
شارع گفت مجازه، این کار بشه رد
گفت. شارع گفت مجازه شدیم مجاز.
از در مقابل بزرگی به نشد، نه در مقابل بزرگی شد با شارع شدش.
آره دیگه در واقع شارع جعل کرد، این حق رو جعل کرد. بله، مثل حقی که برای شوهر بر زن جعل میکند. این آقا تا قبل از اینکه خطبه عقد بخونین هیچ حقی برای خانم نداشت. اینم همینه، اینم اعتباری به جعل شارع. احسنت احسنت. بذارید آقا من از این بحث برم بیرون، اصلا اجازه بدید من برم بیرون. این بحث بحث دراز دامن است. الان عرض میکنم. بسیار خوب. در کنار چی؟ اصلا مالک، اینو دقت کنید، خیلی حرف بدیه ها، ولی دقت کنید، مالک برای این که بیچاره کنه مملوک خودشو نیاز به دلیل داره. شما چوب برداشتین یه چیزی ساختین، حالا نمیخوام بزنین بشکنینش، چرا میشکن؟ مال منه. خب فعلا بیاد به عدل و ظلم برسیم، به عدل و ظلم برسیم، به استحقاق برسیم. نه به عدل و ظلم برسیم، به استحقاق برسیم. لا یسأل عما یفعل. اگه میتونی بپرسی تو چرا زدی خرابش کرد، مال من بود، ما ملک خودم، میخواد بزنه نابودم کنه. چوب شما زنداختی تو آتش سوخت، ما هم میخواد 1000 سال بنداز بسوز. اینا رو ضبط نکنید، این جلسه شما کلن حسش کنید، محوش کنید. نه سوال ما بحث کلامی داریم میکنیم دیگه، اینا رو تو حوزه بحث نکنیم، کجا بحث کنیم؟ ولی برید دنبال جوابش. این که لا یسأل عما یفعل، مگه کسی میتونه از خدا بپرسه تو چرا همچی کاری میکنی؟ کسی نمیتونه، کسی نمیتونه از خدا بپرسه تو چرا داری رو عقوبت میکنی؟ اصلا تو چه کاری از خدا؟ من از خدا میتونم بپرسم خدا تو چرا منو داری عذاب میکنی؟ چرا نداری دیگه؟ تو ملک منی دیگه، چرا چیه؟ اینا لطف خداست. یعنی اومده منی که هیچ حق ندارم برای من حق شناسایی کرده. البته این من به عنوان یه مبنا دارم میگم، مختار رو نمیگم، یه مبنا اینه. این مبنا به اشاعره نزدیکه، یعنی این در حقیقت قرائت دیگریست از نظریه اشاعره. یعنی میگه اگه مولا اومد با ملک خودش این کار کرد، ملک اوست. من دوست داشتم اینطوری درستش کنم، ملک منه، کی میتونه توی عالم حرف بزنه تو جرو با ملک این کاری کردی؟ یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه اصلا ظلم از ناحیه خدا قابل تصویر نیست. ان الله لا یظلم الناس شیئا، چون ظلم قابل تصویر نیست. نه چرا؟ چون مالک، مالک که نمیتونه ظلم کنه. بازم ظلم نیست. به کی داده؟ به ملکش داده. چی میفهمین؟ عرض کردم یه جوری نزدیک به اشاعره است. خواستید یه جایی مراجعه کنید، منتقل اصول جلد 4. نه ایشون اونجا بحث کردن اینو، منتقل اصول جلد 4 ذیل همین مباحث قطع و تجری، ایشون رشحاتی از این بحث رو داشتن، ما هم با ایشون خیلی سریع بحث کردیم. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. البته این مختار ما نیست ها، حرف بدی بود ها، ولی مختار ما هم نیست، حواستون باشه. یه وقت کسی به ما نسبت نده، من همینجا تبری میجویم از این حرف. حالا حقیقتا فعلا کلام های صد رو چون داشتم میگفتم، ولی منتقل اصول رو مراجعه کنید اینجا. اما نمی کنید اگر سوال و شبه براتون اینجا شد، پیش رو بگیرید ها. این حرفایی که ما میزنیم یه حرفای خامه، خامه یعنی به هر حال به عنوان یک ایده است، یه نظریه است که گاهی وقتا ده ها دلیل بر بطلانش وجود داره. مثلا ان الله لا یظلم الناس شیئا، ان الله لا یظلم مثقال ذره، شما ازش میفهمید یعنی موضوع نداره؟ موضوع نمیفهمید ازش. خب دوباره برگردیم، آیه صد گفت ما اصلا به از ظلم و قبیح کاری نداریم، ما بدون او رسیدیم به تنجیز. مشهور گفت ما به از ظلم قبیح کاری داریم. آی خوی گویا گفت که ما به یه چیزی بیشتر از او کار داریم، به دفع ضرر محتمل کار داریم. خب آی خویی که گفت ما به دفع ضرر محتمل کار داریم، ما گفتیم که شما اثبات نکردی استحقاق عقوبت رو که احتمال ضرر رو بگی. آیا استحقاق عقوبت ثابت نشه احتمال ضرر هم وجود نداره. اگه احتمال ضرر هم وجود نداشته باشه پس مبنایی برای اطاعت وجود نداره، پس باید اون استحقاق اثبات بشه. اینجا ممکنه بگید که استحقاق عقوبت بعد از تهدید و وعید، به هر حال خدا تهدید کرده از جهنم، بعد از تهدید احتمال عقوبت وجود داره. من یه چیزی میخوام از پاسکال بگم بهتون، ولی میترسم باز جنجال بشه. ولش کنید اصلا، از خیرش بگذاریم، ضبط نمیشه. یه استدلالی امام صادق علیه السلام داشتن به یکی از ابن ابل اوجا بود، چند نفری از این زندیق ها بودن و نشسته بودن مسجد الحرام. یکیشون گفت همه اینایی که دور این سنگ و خاک میگردن اینا بهائمن. یکی گفت قبول دارم حرف تو رو الا یه نفر. کی اون؟ جعفر ابن محمد. گفت او هم اگر متفاوت با اینها بود این کارو نمیکرد، چه فایده داره دور مثلا این خونه چرخیدن. گفت بریم با ایش صحبت کنیم تا بفهمیم که نه این متفاوت. اومدن خدمت امام صادق، با حضرت صحبت کردن. حضرت اینطوری استدلال کردن، یا شما راست میگید یا ما راست میگیم. شما میگید نه خداییست نه قبریست نه قیامتیست هیچی نیست، ما میگیم خدایی وجود داره، سوالی جوابی تکلیفی، بهشتی جهنمی. یا ما راست میگیم یا شما راست میگید. اگر شما راست بگید ضرر ما همین چند دور چرخیدن و چهار رکعت نماز خوندن و از این حرف هاست. اما اگه ما راست بگیم شما خیلی ضرر میکنید توی عالم، شما رو عقوبت میکنن، مجازات میکنن و خیلی زیاد. این استدلال امام صادق بود. این آقایان هم گفتن که خیلی استدلال قشنگی بود و برگشتن و گفتن آره خیلی حرف قشنگی زد و حرفم حرف خیلی قشنگیه دیگه. پاسکال همین استدلال رو مطرح میکنه و میگه که بله، یا ما راست میگیم یا شما راست میگید. اگر شما راست بگید ما خیلی ضرر نکردیم، حالا مثلا در شبانه روز یک ساعت هم عبادت کردیم، ولی اگر ما راست بگیم شما خیلی ضرر کردید. حالا عقل میگه امر دائر است، بین ضرر کم و ضرر زیاد کدوم باید انتخاب کنیم؟ بعد یکی از این اتیس ما جواب پاسکال رو داده. او در جواب پاسکال میگه که این خدایی که شما میگید هست، این خدا یا عادله یا ظالمه. اگر این خدا عادله، برای منی که روشن نشده وجودش معنا نداره منو عذاب کنه. پس این که شما میگید اگر شما این کارو نکنی خیلی عذاب میشی، نه احتمالشو نمیدم، چون خدای عادل وقتی حجت و دلیل بر ما روشن نشده که عذابمون نمیکنه. و یا این خدایی که تو میگی ظالم است، اگه خدا ظالمه چه گوش به حرفش بکنی چه نکنی، بازم احتمال عقوبت وجود داره، یعنی بازم ضرر محتمل مندفع نیست. شما میگی اطاعتش کن برای دفع ضرر محتمل، خب اگه ظالمه میگیم گوش به حرفت کردی، میگه بازم عذابت میکنم، یعنی بازم ضرر محتمل وجود داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.